سخنگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید.
این مردم رو باید رضایشون رو به دست بیارید و اینها ولی نعمت ما هستند.
از کید امریکا غافل نباید شد.
از تبار نور
انقلاب اسلامی را میتوان جنبشی همراه با صلح، وحدت، احترام و توجه به معنویت دانست
و مظلومین باید داد خودشون را از ستمکاران بگیرند.
ملت مسلمان ایران باید از هر نظر روی پای خودش بایسته.
از تبار نور،
از تبار
نگاهی به زندگی و اندیشه امام خمینی.
رهبر انقلاب ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، شنوندگان خوب و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، سلام بر شما. خوش آمدید برای شنیدن قسمتی دیگر از ویژه برنامه از تبار نور. برنامه اندیشه متعالی امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه عدالت خواهی و فقر ستیزی و نگاه خاص امام در این مورد را مورد توجه و بررسی قرار خواهیم داد. مجله آلمانی اشپیگل سال 1952 میلادی برابر با 1331 هجری شمسی در شماره 34 به ارائه گزارشی تحلیلی و میدانی از ایران پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است:
از صدها کلبه پر از شپش و فقیرانه منطقه ده تهران واقع در جنوب شهر، هر شب بوی تریاک به بیرون میخزد و با بوی نفرت انگیز جویهای شهر مخلوط میشود. وضعیت آب آشامیدنی، دفع زباله و کانالهای پای تخت میلیون نفری ایران بدین گونه است. آب این جویها بوی ادرار می‌دهد. زباله‌ها به شدت فاسد شدند و تعفن حاصل از مدفوع و فضولات انسانی و حیوانی مشام را آزار می‌دهد. تخمین زده می‌شود که 2/3 مردم ایران تریاک مصرف می‌کنند. بیماری سل پیامد نوعی بهره‌کشی عمومی و بی‌رحمانه از نیروی کار است. کودک 5 ساله و زنان جوان و 30 ساله مانند پیرزنانی فرتوت و بدون دندان می‌شوند و شمار بالایی از کارگران غالباً 10 تا 12 ساعت از روز را در فضاهای بدون نور کارگاه‌ها و کاروانسراهایی که قالی‌بافی نام دارد کار می‌کنند. همین کارگران فقیر و بیمار یکی از نفیس‌ترین و گران‌قیمت‌ترین فرش‌های جهان را می‌بافند.
از خون پاک شهیدان در خاک سینه پاک.
گزارش مربوط به 11 سال پس از سقوط رضا شاه بود. ایران در دهه 20 شاهد گرسنگی عمومی بود. این وضعیت چنان در کشور گسترش یافت که موجب شورش مردم شد. تقریبا در تمام کشور وضعیت به همین شکل بود. از خرمشهر در جنوب ایران که مردم فقیرش از تهمانده و مازاد غذای آمریکایی‌ها استفاده می‌کردند، تا مردم ساری در شمال کشور که توان تهیه بیش از 2 وعده غذا در روز را نداشتند و آن وعده‌ها نیز از مقداری نان خشک و ماست فراتر نمی‌رفت. مایکی آرکدی در کتاب ریشه های انقلاب در خصوص دهه 50 شمسی نوشته است:
با وجود افزایش شدید قیمت نفت و درآمد حکومت، هیچ اثر مثبتی در وضعیت زندگی و معیشت مردم به وجود نیامده. روستاییان فلک زده که امکان ادامه زندگی در زادگاه خود را نداشتند، به شهرهای سرازیر شدند تا بلکه به زندگی بهتر دست پیدا کنند. که نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه سبب ایجاد حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی در اطراف شهرها و پیامدهای اجتماعی فراوانی شد. بیش از 40% خانوارهای شهری در یک اتاق زندگی می‌کردند و قدرت تهیه خانه‌ای بزرگتر را نداشتند. برخی افزایش حقوق‌ها در این دوران چون متناسب با کاهش قدرت خرید مردم در طول سال‌های گذشته نبود، نتوانست هیچ تغییر ملموسی برای قشر ضعیف جامعه به وجود آورد.
صمیمی از نزدیکان دربار پهلوی درباره وضع کارگران در سال 54 میگوید: در سال 1354 شاه دستور داد دستمزد کارگران در 21 واحد بزرگ صنعتی کشور تا 30% اضافه شود و در سال بعد نیز اکثر کارگران مبلغی به اندازه حقوق یک ماه خود به عنوان عیدی در نوروز 1355 دریافت داشتند. لکن علارغم افزایش درآمد طبقات مزد بگیر، هیچ بهبودی در معیشت آنها پدید نیامد و اکثرا در شرایط سخت به زندگی ادامه می‌دادند. کمبود کالاهای اساسی در این دهه یکی دیگر از مشکلات جدی کشور بود که با وجود درآمدهای هنگفت نفتی اقدامی برای حل آن انجام نمی‌شد و شاه معتقد بود که مردم باید یاد بگیرند تا بدون آنها زندگی کنند.
تا اینجا آقا خودش خیلی کارا رو درست کرد، انجام داد. انشالله که کار ما رو هم درست می‌کنه. من ازش می‌خوام، خودش بزرگ، خیلی بزرگه، یه کاری بکنی که ما از این بدبختی نجات پیدا کنیم.
چند تا خونه بار اینجا زندگی می‌کنه؟
اینجا 7 تا خانواده.
7 تا خانواده؟
بله.
همشون هم بچه دارن؟
همشون. اون یکیش 8 تا داره، یکیش 7 تا داره، یکیش 5-6 تا داره. خرج خودم نمیرسه هیچی. مجبورم یه روز بچه‌ام نهار بدم، یه روز نگه دارم کرایه خونه بدم. اگه ندم اول برج کشو صاف کنم میام میگه لا اله الا الله.
مگه اینجا صاف کنم شما دارین؟
بله آقا. همسادم راهنمایی کردن، گفتم برو فرع، فرع میرسه به تو. رفتم فرع، اونجا هم نامه دادم، خانم نامه رو خوند و صاف خندیدم. خود خانم برو خودت بخور.
راستا فرانسیس فیتزجرالد، نویسنده معروف آمریکایی که برادرزاده سفیر آمریکا نیز بود، وضعیت ایران در سال 1353 را بدتر از سوریه ارزیابی کرد و گفت:
وضعیت ایران به طور کلی به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد، به این دلیل که شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده است. ثروت کشور بیشتر به سوی خودروهای شخصی و نه اتوبوس، کالاهای مصرفی و نه بهداشت عمومی و به سوی حقوق سربازان و پلیس کشور و نه آموزگاران سرازیر شده است.
امام خمینی رحمت الله علیه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرد این تفکر را در کشور نهادینه کند که همه مدیون محرومان و مستضعفان هستند. چون این تفکری ایجاد نهادهای تازه انقلابی مانند کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نهادهایی از این دست را متولد کرد که تا به حال نیز در حال خدمت رسانی به محرومان جامعه هستند.
اگر این جمعیت اونطوری که باید این وجهه از انقلاب را که انقلاب آمدن یک رژیم عادل به جای یک رژیم فاسد، اگر در این مرحله که آمدن یک رژیم، نشستن یک رژیم به جای یک رژیم فاسد مراعات نکنند اون جهت انقلابی را، مراعات نکنند اون عدالت اسلامی را که عدالت اسلامی از خود انسان شروع می شود تا همه جا، عدالت در خود انسان، عدالت با رفیق، عدالت با همسایه، عدالت با هم محله، عدالت با هم شهری، عدالت با هم آستانی، عدالت با هم مملکتی کشوری، عدالت با همسایه های کشورهایی که با ما هستند، عدالت با همه بشر. اگر این معنا حاصل نشد، نه حکومت اسلامی است نه پاسدار اسلام.
در مکتب سیاسی حضرت امام عدالت اجتماعی جایگاه و اهمیت زیادی دارد. در این اندیشه اصولاً عدالت اجتماعی به چه معناست و چه انتظاراتی از آن باید داشت؟ امام تذکرات زیادی در مورد مبارزه با طاغوت داشتند و بسیاری از اندیشمندان نزدیک به مکتب امام میگویند که مقصود امام از این طاغوت تنها سلسله شاهنشاهی نبوده، بلکه اساس و تفکر در آن مطرح بوده است.
نغمه شوم مستکبر پر شده است، یعنی زمان جمهوری اسلامی بدتر شده است از زمان شاه و مستضعف تر شده است، یعنی اسلام بدتر است از رژیم شاهنشاهی. اونهایی که میفهمند و از روی شیطنت صحبت میکنند با اونها بگیم که با قدرت رفتار بشد راهی نیست، لیکن اینهایی که گول خوردن از این شیاطین با اینها صحبت است که برادران شما چرا گول میخورید؟
اساس این مکتب در حکومت و جامعه باید تمامی اقشار جامعه از حقوق برابر برخوردار و همه در برابر عدالت مساوی باشند. آیا مبارزه با مفاسد هم جزئی از این اندیشه محسوب می شود؟ این مساوات و این عدالت چه مصادیق و تعاریفی دارد؟ دکتر سید مهدی رفیعی، کارشناس مسائل استراتژیک و راهبردی و پژوهشگر، به این سوال پاسخ می دهد.
اساس اندیشه سیاسی حضرت امام عدالته. یعنی وجه تمایز اندیشه امام با سایر مکاتب سیاسی در عدالته. از طرفی در مکتب سیاسی امام که به عنوان مکتب انقلاب اسلامی شناخته میشه، خواستگاهش عدالت حداکثریه. یعنی اگر برای حکومت اسلامی از مکتب حضرت امام بخوایم بگیم چه اهدافی براش متصوره، این دو تا هدف غایی داره: یکی عدالت حداکثری فراگی و سعادت نوع انسان بشر. مبارزه با فساد جزو اندیشه حضرت امام هست، به عبارتی جزو الزامات حتمیشه که حتما این اتفاق بیفته، چون رژیم حقوقی که بخواد اندیشه عدالت پایه رو پیاده بکنه با فساد یقینا عوارضی داره. یکی فاسد کردن خط فرمان هست برای مسئولین عالی این سیستم. تصور بفرمایید رئیس جمهور یک تدبیری میکنن نسبت به یک موضوعی. این تدبیری که رئیس جمهور کردن تحت شعاع خدمتتون عرض کنم تحت شعاع همین آلودگی خط فرمان میشه. در نظام اسلامی عدالت با هدف فراگیری دنبال میشه، اما این به معنای اون نگاه سوسیالیستی و برابری همه در برابر امکانات و ظرفیت ها نیست. یعنی برای همه به صورت برابر امکان فعالیت مهیا بشه، برای جامعه بهره‌مندی معقول ایجاد بشه.
کردن شکاف‌های طبقاتی به نفع محرومان یکی از مهمترین مصادیق اندیشه عدالت‌خواهی و مبارزه با طاغوت توسط امام بود.
این انقلاب مهم اسلامی رهین کوشش‌های این طبقه است. طبقه محروم، طبقه گودنشین. من شما طبقه را، گودنشینان را از اون کاخ نشینان بالاتر میدانم، اگر اونها لایق این باشند که با شما مقایسه بشن. یک موی شما بر همه اونها ترجیح دارد، بلکه مقایسه یک موی شما با اونها نباید صحیح بشن.
اما تا چه اندازه در حال حاضر به این هدف رسیده ایم و چرا برخی از مسئولین ما از این اندیشه فاصله گرفتند؟ دکتر سید مهدی رفیعی در این باره معتقد است:
حضرت امام برای تأسیس جمهوری اسلامی با حرکت انقلاب اسلامی بر اساس شایستگی و شایسته سالاری عمل کردند. اگر نبود این اعتماد، مهمترین و پیچیده‌ترین کاری که بشر به اون دست میزنه که دفاع و جنگ هست، مدیریت نمیشد. چون میبینید خیلی از فرماندهان ما سن شهادتشون به 25 سال نمیرسه. کسانی که لشکری رو تحویل میگرفتن و اهداف رو محقق میکردن، بعدن هم به خاطر اخلاصشون و اینکه در خط مقدم بودن به شهادت رسیدن. این چون تصور بفرمایید رئیس جمهور ما مثلا چند سالش بوده، ترجمه کنین یا وزرای ما کابینه‌شون همینجور، این شایسته سالاری. حالا اون موقع اختزاعاتی داشته، خب بس استفاده میکردن. ما اگر امروز بخوایم از اون الگو در کشور استفاده بکنیم، به نظرم میرسه که یک انقلابی در سیاستهای استخدامی و سرمایه انسانی کشور لازمه که این دولتی که با هدف این دولت حاضر، دولت 13 که با هدف تغییر ریل وارد این کارزار شده، برای مدیریت چالش ها و عبور از این چالش ها بیاد و این سیاست های مندرس رو که محدودیت های اساسی مقابل فعالسازی ظرفیت کشور هست رو اصلاح بکنه. خطبه مشهوری که برای توسعه در کشور در نماز جمعه مطرح شد و گفتن که ما باید مانور تجمل بدیم، همونجا این انحراف شروع شد. مانور تجمل لازم نیست. انصافا شما کارخونه دارهای اصیل رو ببینید که 10,000 نفر، 20,000 نفر، 50,000 نفر پرسنل دارن. اینا معمولا یه زندگی ساده ای دارن، یه ایابزاها به خیلی متعادلی دارن، اهل اشرافیت و تجمل نیستن. اینا کسانی که اهل اشرافیت و تجمل هستن رو بنده متهم میکنم به بی‌اصالتی. انتصاب غلط ما رو به اینجا میرسونه. این که عرض کردم سیاست انتخاباتی دولت باید تغییر بکنه همین بود. بحث طبقه مستضعفین و محرومین در کشور مسئله امنیت ملیه، جزء زیریورالات و تزیینات سیاسی به حساب نمیاد، چون قدرتی که برای این کشور تولید میشه منشأ فعلیت پیدا کردنش مردمن. اگر مردم رو بخوایم بدیم، مردم همون مردم کف خیابونن. یه عده‌ای هستن بله سر عید که میشه 20 میلیارد دلار این کشور رو میبرن برای مسافرت‌های خودشون، به قول به تعبیر و شرح اقتصاددان‌هام. ولی اگر بناس عدالت رو فراگیر ببینیم، ابتدا باید از اونها شروع بکنیم، چون کسانی که انقلاب کردن، کسایی که هزینه انقلاب هم پرداختن، همون مردم و محرومان بودن. البته اگر خلاف اینم اتفاق بیفته، خلاف اهداف انقلاب اسلامی اتفاق افتاده.
ای دل، ای دل همیشه بیقرار، ای چشیده سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار، باز هم بگو داستان انقلاب را، داستان روزهای التهاب و استراب را، ماجرای ابرهای تیره و آفتاب را، آفتاب را، باز هم بگو از طلوع بی‌دریغ زندگی در نگاه روشن امام ما، از شکست شب
درباره اندیشه خدمت به محرومان به ویژه توسط مسئولین و خدمت به مستضعفین که این انقلاب در تفکر معمار کبیر آن مدیون تک تک آنهاست، جای گفت و شنود بیشتری دارد. در برنامه‌های بعدی بیشتر راجع به این اندیشه متعالی و مقدس صحبت خواهیم کرد.
هر حرکتی، هر سیاستی، هر قانونی، هر تلاشی باید در خدمت مردم مستضعف و محرومی باشد که حکومت طولانی و بلند مدت طاغوت ها اونها رو به استضعاف و ضعف از جهات مختلف دچار کرده. این راه ما، این اون راهی است که امیرالمؤمنین پیمود، این اون راهی است که امام ما، معلم ما، رهبر عظیم الشأن این انقلاب او رو از علی درس گرفت، پیش پای ما گذاشت. باید در اون راه حرکت کنیم.
ای چشیده سرد و گرم روزگار، از حماسه های تا همیشه ماندگار، باز هم بگو از آن امیدها که روی شانه برده ایم آن شهیدها سروهای سربلند ایستادگی باز هم بگو باز هم بخواد عشق و دانش نجیب ما بگو از گشودن دریچه های آسمان باز هم بگو اگر چه ساده نیست باورش برای دشمنان باز هم بگو که حرف تو حجت منه باز هم به من بگو که وقت سر رسیدنه باز هم بگو بگو که
مخاطبان فریخته رادیو گفتگو برای اطلاع جدول بخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام‌رسان‌های ایرانی بده و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم بتونید استفاده کنید.
Oh, 10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35